اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم. برنامه خبری چهارشنبه 29 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم که محمد احمدی به توجه می رسانم.
سلام شنونده های گرامی. حکومت افغانستان در نظر دارد که شمار نیروهای ویژه آن کشور را که اکنون 17,000 نفر است دو برابر سازد تا در برابر شورشگری فزاینده طالبان و دیگر تندروان مقابله کنند. نیروهای ویژه افغان که بخش کوچک قوای مسلح 300,000 نفری آن کشور را تشکیل می دهد و گفته مقام های افغان نزدیک به 70% عملیات اردویان کشور را به پیش برده و شدیداً به نیروهای کره دیده و کار آزموده در افغانستان اتکا می شود. در حالی که دیگر جزتم های قوای مسلح افغانستان به شمول پلیس برای دفاع از تأسیسات و مواضع دولتی موظف هستند، نیروهای ویژه مبارزه بر ضد تندروان را از کندوز گرفته تا هلمند و از ننگرهار گرفته تا هرات و فرا گاهی در همراهی با همقطاران آمریکاییشان به پیش میبرند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای کماندوی افغان باید بیشتر تقویت و تجهیز شوند. مقام های افغان میگویند که قرار است 200 هلیکوپتر و طیاره های دیگر به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داده شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که فراهم آوری این جنگ افزار و تجهیزات نظامی بخشی از پلان 4 ساله برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان و در هم کوبیدن شورشگری طالبان است. آقای وزیری گفته است که بحث در مورد این پلان بخشی از اجندای هیئت عالی رتبه آمریکایی است که انتظار می‌رود تا چند هفته دیگر به کابل بیاید، هرچند ترکیب هیئت آمریکایی که قرار است به کابل برود تا اکنون مشخص نشده است. مقام های افغان اظهار اطمینان کردند که اعزام پلان شده حدود 300 نیروی بحری آمریکایی به نیروی محلی در شکست شورشیان در ولایت هلمند کمک خواهد کرد. اردوی ملی افغانستان با پشتیبانی هوایی عملیات تهاجمی را در هلمند، بزرگترین ولایت کشتزار کوکنار، بعد از آن تشدید بخشیدند که طالبان مرکز ولسوالی سنگین را تصرف کردند. یک وکیل مدافع حقوقی میگوید که محکمه پاکستان به گونه موقتی استرداد یک شهروند آمریکایی پاکستانی الاصل را منع کرده است. طلحا هارون که سال گذشته در پاکستان توقیف شد، انجام یک عمله دهشت‌افکنی را در نیویورک با کمک گروه دولت اسلامی در نظر داشت. طارق اسد وکیل مدافع هارون گفت که محکمه عالی اسلام آباد روز دوشنبه به طرفداری از استیناف طلبی پدر شخص توقیف شده و تعلیق استرداد وی حکم کرد. حکومت سوریه و شورشیان مخالف بشار اسد رئیس جمهور آن کشور برای تخلیه غیرنظامیان از شهرک‌های تحت محاصره جنگجویان دو جانب به توافق رسیدند. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
برای چندین سال شورشیان فوا و کفاریا شهرک‌های شمال غرب سوریه را در حال در محاصره دارند که نیروهای طرفدار حکومت شهرک‌های زبادانی و مداهیه را در نزدیکی دمشق پایتخت آن کشور تحت محاصره داشتند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که جنگ 6 ساله سوریه را نظارت می‌کند گفت که روند تخلیه قرار است از 4 اپریل آغاز شود. این توافقنامه همچنان آتش‌بس را در آن شهرک‌ها نافذ می‌سازد. این نهاد نظارتی همچنان گفت که این ساحات امروز آرام بود.
یک محکمه در بحرین 2 نفر را به خاطر اتهامات دهشت‌افکنی به مرگ و 11 تن دیگر را به دوره‌های طولانی حبس محکوم کردند. این افراد شامل یک عضو پیشین پارلمان بحرین است که به 10 سال زندان محکوم شده است. حسن ایسا عضو ارشد گروه الوفاق بود که آن جناح عمده شیعه مخالف حکومت بحرین سال گذشته منحل شد. 10 تن دیگر به محکومیت هایی از 10 سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند. منشی عمومی ملل متحد به رهبران کشورهای عربی هشدار داد که اختلافات داخلیشان دروازه ای را برای مداخله خارجی باز کرد و به رشد فرقه گرایی و دهشت افکنی کمک کرد. آنتونیو گوترش امروز در نشست سران عرب گفت که در حالی که جنگ با دهشت افکنی موضوع عمده است، بدون یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی 6 ساله سوریه هر کامیابی زودگذر خواهد بود. رکس تیلرسن اولین سفر خود را به ترکیه، یک کشور متحد ناتو، به حیث وزیر خارجه ایالات متحده انجام خواهد داد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
طبق گزارش مقامات آمریکایی، عملیات قریب الوقوع برای خارج کردن جنگجویان گروه دولت اسلامی از شهر رقه، پایتخت خودخوانده آن گروه در سوریه، قرار است در صدر آجنده دیدار تلرسن از انقره قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است با رهبری سیاسی ترکیه شامل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. حمایت واشنگتن از گروه شورشی کردهای سوری و ملیشه‌های آن در جنگ علیه گروه دولت اسلامی نقطه تنش با انقره بوده و باقی مانده است. آن شورشیان متهمند که با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارند، سازمانی که با حکومت ترکیه در جنگ است.
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رسما بعد از آن شروع شد که امروز تریسا می صدر اعظم این کشور ماده 50 را اجرایی کرد. ماده 50 در پیمان اتحادیه اروپایی شامل چگونگی خروج یک عضو از آن ائتلاف است. آغاز مباحثات دو ساله وعده بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا روندی زمانگیر و پیچیده است که به 4 دهه تعامل آن کشور با اتحادیه اروپایی پایان می‌دهد. و پارلمان ایتالیا تصویب نهایی قانونی را صادر کرده است که معیارهای جامعی را برای مراقبت از کودکان مهاجر بدون سرپرست مواصلت کرده به آن کشور ترسیم می کند. این قانون شامل ممنوعیت شدید اخراج آن کودکان از سرحد است. اداره اطفال ملل متحد و مؤسسه حمایت از کودکان از تصویب این قانون امروز اظهار خرسندی کرده، گفت که این اولین قانون در نوع خود در اروپا است. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید بیشتر از 25,800 کودک بدون سرپرست سال گذشته از طریق بحر وارد ایتالیا شدند که این رقم دو برابر سال 2015 میلادی میباشد. به این ترتیب با ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا می توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. روند توزیع تذکرهای الکترونیکی که دارای مزایای زیاد است تا 3 ماه دیگر شروع میشه و حکومت افغانستان در این قسمت عزم راسخ داره. همچنان تمویل برنامه مرحله نخست که 4.5 میلیون دلار آمریکایی هزینه خواهد برداشت از بودجه ملی تمویل میشه. شرح بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش از کابل فرستاده که تا لحظه ای بعد پیشکش میشه. با تعقیب این گزارش دیگری داریم در رابطه با همکاری های اقتصادی که وزارت خارجه میگه جزء پایه سیاسی خارجی افغانستان است. این دو گزارش است که یکی پای دیگری در افغانستان از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. و اما نخست روند توزیع تذکره های الکترونیکی را میشنویم که گزارش است از ورشان.
همایون محتاط رئیس اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مرحله نخست و آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی تا 6 هفته دیگر از کابل شروع می شود و بعد از آن مرحله سراسری آن آغاز می گردد. حکومت 3 سال قبل گفته بود که به زودی توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز می شود. اما ظاهراً به دلایل اختلاف بر سر درج شدن و درج نشدن این کلمه افغان و هویت قومی افراد تا امروز این روند توزیع تذکره متوقف بود. حالا آقای محتاط میگوید که اکنون عزم حکومت در این خصوص راسخ است.
در قسمت آغاز از برنامه اگر شما به اعلامیه مرخصی حوت مقام رسالت جمهوری مراجعه کنید، در او مشخصا هدایت توزیع تذکره صادر شده. همچنان یک حکم، یک فرمان از طرف رئیس جمهور در این مورد طرحش ریخته شده در اداره امور، امکان دارد که به زودی او هم امضا شود که مشخصا مبنی بر آغاز پروسه است.
رئیس اداره توزیع تذکره الکترونیکی در ادامه گفت که استقبال مردم از آغاز برنامه بسیار زیاد است و با توجه به مزایای متعدد اقتصادی برنامه، نگرانی های برخی ها که در این خصوص مطرح می کنند غیر موجه می باشد. آقای محتاط راجع به معلومات در روی کارت و همچنان پیرامون مسائل اختلافی که تا 3 سال پروسه را به تعویق انداخت صحبت نموده گفت.
در مجموع 36 معلومات در دیتابیس ما در مورد یک فرد ثبت میشه. از جمله 36 معلومات 8 معلوماتش در روی کارت چاپ میشه. در تصمیم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان موضوع ملت قوم و دین در روی کارت اضافه شد. البته دین قبلا هم در روی کارت ما موجود بود، ولی قوم و ملیت در روی کارت اضافه میشن.
موضوع بودجه یک از مسائل جنجالی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی است که به این بهانه شمار زیادی از کارمندان آموزش دیده این اداره که بالایشان مصرف شده بود از کار برکنار شده بودند. حالا این اداره میگوید که بودجه مرحله آزمایشی توزیع تذکره که 4.5 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد از طرف وزارت مالی از بودجه ملی پرداخته می‌شود و مراحل بعدی که هزینه‌های هنگفت را نیاز دارد از سوی جامعه بین‌المللی پرداخته خواهد شد. اما شهروندان افغانستان با توجه به ده‌ها بلکه صدها وعده عملی نشده حکومت باور ندارند که این پروسه عملی شود و در صورت عملی شدن مورد استقبالشان خواهد بود. سید اکرام افضلی رئیس اداره دیدبان شفافیت افغانستان در مورد چنین گفت:
ما اطمینان نداریم که حکومت واقعا بتونه در 3 ماه آینده کارو شروع بکنه، چون در گذشته هم وعده های زیاد دادن اما در وعده خود ناکام بودن و نتونستن واقعا که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی رو شروع بکنن. اگر واقعا در آینده نزدیکی پروسه شروع شود، من فکر میکنم که یک اقدام بسیار نیک و بسیار خوب از طرف حکومت افغانستان خواهد بود. البته به طرف عملی ساختن وعده های خود یک گام خواهد باشه که مردم افغانستان از استقبال خواهد کرد.
افراد وابسته به سکتور امنیتی هم عملی شدن برنامه توزیع تذکره الکترونیکی را برای شناسایی افرادی که مرتکب جرایم میشوند مهم خوانده میگویند که در کاهش میزان جرایم هم نقش مهم ایفا خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه افغانستان میگه همکاری های اقتصادی جزء پایه سیاست خارجی کشور است. در این میان سفیر چین در کابل گفته که حکومت افغانستان یک شریک عمده کشور در پروژه یک کمربند و یک راه است. او همچنان گفته که در سال آینده هر دو کشور روی پروژه زیاد وصل سازی مشترکاً کار میکنند. سمسام سیرت در مورد گزارش داره که با هم میشنویم.
پروژه یک کمربند و یک راه آسیای مرکزی و اروپا را وصل می سازد. در این پروژه حدود 60 کشور دخیل خواهند بود و بر اساس آن راه ابریشم از سوی چین بازسازی خواهد شد. بر بنیاد گزارش برخی رسانه ها، حکومت چین برای این پروژه حدود 40 میلیارد دلار در نظر گرفته است. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان امروز چهارشنبه در این مورد سیمینار را تحت نام مسائل مشترک بین افغانستان و چین در چارچوب ابتکار یک کمربند و یک راه با حضور مقامات چین و شماره از دیپلمات‌های مقیم کابل راه اندازی کرد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در این سیمینار گفت رشد اقتصادی منطقه جزء مهم سیاست خارجی این کشور است و افغانستان مؤثریت خود را به عنوان کشور مرکزی در منطقه با کشورهای همسایه شریک خواهد ساخت. او افزود ملحق شدن افغانستان به بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا یک دریچه جدید فرصتها و همکاری ها را به ویژه در بخش های زیربنایی با وجود می آورد. افغانستان هفته گذشته به این بانک ملحق شد. آقای کرزی در مورد ادامه تجارت آزاد بین افغانستان و چین و آغاز دوباره پروازهای مستقیم بین دو کشور گفت:
ادامه تجارت آزاد بین افغانستان و چین و آغاز دوباره پروازهای مستقیم کابل ارومچی دو مثال خوب و عملی است و می تواند در توسعه تجارت و روابط تجاری بین دو کشور و عملی شدن ابتکار یک کمربند و یک راه مؤثر واقع شود.
در همین حال یوجینگ سفیر چین در کابل در این سیمینار گفت افغانستان یک شریک مهم آن کشور در پروژه یک کمربند و یک راه است. آقای یوجینگ گفت:
وقتی دو استراتژی چین و افغانستان با هم مشترک است، بنابراین ما باور داریم که برای کار مشترک زمینه های زیادی در پیش است. هدف سیمینار امروز نیز همین است.
آقای یوجینگ افزود افغانستان ظرفیت بالایی در وصل منطقه دارد. او از پروژه ریکا یا کنفرانس منطقه‌ای افغانستان، پروسه قلب آسیا و راه لاجورد یادآوری کرد. سفیر چین در افغانستان گفت در سالهای بعدی حکومت چین و افغانستان پروژه های زیاد وصل سازی را شامل شاهراها، خط آهن، ارتباطات مردم با مردم مشترکاً کار خواهند کرد. به گفته آقای یوجینگ برای بحث روی پروژه یک کمربند و یک راه وزارت خارجه آن کشور هیئت 6 نفری را به کابل فرستاده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح.
FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اتحادیه زنان زراعت پیشه در ننگرهار می خواهد که نمایندگی خود در ولایات مختلف افغانستان باز بکنه. این اتحادیه با کمک سفارت ایالات متحده امریکا تأسیس شده و اکنون با گزارش خبرنگار رادیو آشنا با خودکفایی نزدیک شده. شرح بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
نخستین اتحادیه زنان زراعت پیشه در ولایت ننگرهار که 2 سال قبل آغاز به فعالیت کرد و با گذشت این مدت به خودکفایی نزدیک شده است، می خواهد که فعالیت‌های خود را گسترش دهد. سول صافی مسئولین اتحادیه می گوید که آنها با کمک سفارت ایالات متحده ای امریکا و چندین موسسه خارجی در بخش زراعت تا حد خودکفا شده و شیوه های جدید زراعت را موافقانه فرا گرفتن. خانم صافی افزود که اکنون در این اتحادیه بیش از 30 خانم عضویت دارند که ترشی، آچار، چتنی، مربا و رب تولید میکنند.
امریکا در سفارت یک پروژه و چه منگا غیر خودکفا کرد.
یک پروژه سفارت امریکا بود که ما را خیلی توانمند ساخت و در بخش مالی هم با ما کمک کرد. همین کمک ها بود که ما تا اکنون فعالیت های خود را به خوبی و پیش میبریم. این را ما در خانه میسازیم. این کار موسمی است. چون ما در هر زمستان 3 ماه کار میکنیم و تولیدات خود را در جریان 1 سال در بازار به فروش میرسانیم. مسئول اتحادیه زنان زراعت پیشه ننگرهار افزود که میخواهند نمایندگی هایشان را در سایر ولایات نیز گسترش دهند، اما نبود امکانات مالی یکی از عواملی است که هنوز موافق به این کار نشدند. زنان زراعت پیشه نیز از کارشان راضی اند و آن را در بهبود اقتصاد خانواده هایشان موثر خواندند. شعلا خانم زراعت پیشه ای است که عضویت یک گروه 6 نفری تولیدی را در ولسوالی شیوه ننگرهار دارد.
یا چرا در ولسوالی خیوه در خانه خود جور میکنم و 6 نفر در گروه هستیم. از خاطر از اقتصاد ما خوب شده است، خاطر از امی که ما چرا میسازیم و ای را به فروش میرسانیم بر ما مارکت پیدا کرده.
ریاست تجارت و صنایع و اتاقهای تجارت ولایت ننگرهار در این مورد چیزی برای گفتن ندارند. ولی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار گفت که تلاش دارند توسط موسسات خارجی با محصولات زراعتی اتحادیه زنان زراعت پیشه بازاریابی کنند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد میگوید: ما هم با کمک دولت و هم با کمک موسسات همکار میکوشیم تا به اتحادیه زنان که در بخش زراعت کار میکنند جای مناسبی برای فروشات محصولات آنها دریافت کنیم و بیشتر زنان را به این پیشه تشویق کنیم. زنان زراعت پیشه در ننگرهار محصولات زراعتیشان را اکنون تنها در شهر جلال آباد و بازارهای ولسوالی ها می فروشند. با گفته این زنان میزان تولیداتشان با گذشت هر سال افزایش می یابد و تا اکنون بر اساس نیاز بازار تولیدات داشتند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده قرار است هفته آینده به ترکیه و مقر ناتو سفر کنه. ای در حالی است که واشنگتن میخواهد که گامای بعدی جنگ علیه داعش و رسیدگی به بحران مهاجرت با متحدان منطقه‌ای خود به بحث بگیره. انتظار میره که وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین دیدار با همتایان خود از کشورهای عضو پیمان ناتو از اونها بخواهد که سهم بیشتر در مصارف نظامی پیمان ناتو بگیره. خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد داره که برگردانش میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
نیروهای تحت رهبری و حمایت ایالات متحده تلاشهایشان را برای تصرف شهر رقه از جنگجویان داعش در سوریه افزایش دادند. با ثبات ساختن مناطقی که جنگجویان داعش آن را از دست دادند و برگرداندن پناهجویان به خانه هایشان یکی از اولویت های ایالات متحده و اعضای ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده می باشد. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده قرار است در هفته جاری نخست به ترکیه و سپس به مقر پیمان ناتو برود تا روی پیشرفت هایی که در اجلاس شرکای ائتلاف ضد داعش در هفته گذشته در واشنگتن به دست آمده بود کار کند. در آستانه این سفر وزیر خارجه ایالات متحده گفت:
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS
در حالی که کار روی طرح اقدامات مشخص‌تر در سوریه هنوز هم جریان دارد، می توانم بگویم که ایالات متحده فشار بر داعش و القاعده را افزایش خواهد داد و در جهت ایجاد مناطق با ثبات موقتی از طریق برقراری آتش بس به منظور برگشتاندن پناهجویان به خانه‌هایشان کار خواهد کرد.
اما دانیل سرور، کارشناس مسائل شرق میانه، می گوید که انجام این همه کارها دشوار خواهد بود.
Such safe zones they've been proposing them for years, but they are in fact.
ترک ها می خواهند که مناطق امن ایجاد شود. آنان از سالها خواستار این کار بودند. اما ایجاد همچون مناطق و همچنان دفاع کردن و حفاظت از آن کار فوق العاده دشوار است.
وزیر خارجه ایالات متحده پیش از آن که با همتایان خود از کشورهای عضو پیمان ناتو دیدار کند، با وزرای خارجه کشورهای بالقان ملاقات نمود. آنان در مورد حمایت واشنگتن از پیمان ناتو اطمینان حاصل کردند. رکس تلرسن پیش از آن که به مسکو سفر کند به مقر ناتو خواهد رفت. او قبلا می‌خواست به اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو نرود، اما به مسکو برود. اقدامی که جنجال‌های رسانه‌ای را در پی داشت. دانیل سرور از اینستیتوت شرق میانه گفت:
They want the commitment by Tillerson to maintain the sanctions on Ukraine. They want a commitment from.
آنان یعنی اعضای ناتو می‌خواهند که تلرسن تعهد واشنگتن مبنی بر تعزیرات اقتصادی به خاطر اوکراین را حفظ کند. آنان از تلرسن می‌خواهند که رئیس جمهور او یعنی ترامپ پیمان ناتو را به روسیه نفروشد.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با متحدین خود در ناتو این موضوع را تصریح خواهد کرد که واشنگتن از این پس پرداختن مصارف نامتناسب دفاعی ناتو را تحمل نخواهد کرد. آقای تلرسن همچنین با اعضای ناتو در مورد سهم تعهدات آنان مبنی بر بهبود امنیت در اوکراین و نیاز افزایش فشار بر روسیه به خاطر پایان دادن به پرخاشگری علیه همسایگانش بحث خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنیدین که قرار است وزیر خارجه ایالات متحده سفر به ترکیه و مقر ناتو در بلژیک بکنم. با گزارش دورن جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گفته میشه که بحران سوریه در صدر آجندای گفتگوهای می مقامات قرار خواهد داشت. تفصیل گزارش رویا زمانی تقدیم میکنم.
بر اساس گفته های مقام های امریکایی، عملیات در روزهای آینده برای بیرون راندن تنروان گروه دولت اسلامی از رقه، پایتخت خودخوانده آن گروه در سوریه، در صدر آجندای بازدید آقای تلرسن از انقره قرار خواهد داشت. قرار است که وزیر خارجه ایالات متحده با چهره های سیاسی ترکیه به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. حمایت واشنگتن از گروه دموکراتیک کردی سوری و تنروان این گروه در جنگ علیه گروه دولت اسلامی برای انقره موضوع اصلی تنش با ایالات متحده است. ترکیه ادعا می کند که این گروه ها که با گروه کارگران کردستان یا پیکیکه مرتبط می باشند علیه حکومت آن کشور فعالیت دارند. سنان اوگلون، آگاه مسائل منطقه‌ای از اینستیتوت کارنگی در بروکسل، میگوید که آقای تلرسن در جریان این دیدار با فشارهای شدید روبرو خواهد بود.
There certainly are a number of critical topics starting with Syria after Donald Trump took over.
مسلم است که شماری از موضوعات مهم مورد بحث وجود دارد که با بحران سوریه آغاز می شود. بعد از برای کار آمدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده، ترکیه همواره تلاش ورزیده تا بر تصمیم گیرندگان تازه امریکایی برای پایان دادن به ارتباط بین ایالات متحده و حزب اتحاد دموکراتیک کردی سوری که از سوی انقره گروه دهشت افغان خوانده شده نفوذ داشته باشد، و این موضوع باعث مشکلات شده است.
تا حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به گونه رسمی هیچ تصمیم را پیرامون ادامه حمایت از گروه های کردی که قدرت اصلی نیروهای دموکراتیک کردی سوریه در جنگ علیه گروه دولت اسلامی می باشند اعلام نداشته است. این در حال است که تحلیلگران میگویند که انقره به احتمال زیاد توقع میبرد که آقای تلرسن تضمین دهد که نیروهای کردی بعد از سهمگیری در جنگ برای بازپسگیری رقه دوباره از منطقه خارج میشوند. از سوی هم آیدن سالسن، دیپلمات ارشد پیشین ترکی که در منطقه و واشنگتن ایفای وظیفه کرده است میگوید که ترکیه سعی خواهد کرد تا اختلافات روی بحران سوریه گفتگوها با آقای تلرسن را خدشه‌دار نسازد.
For a middleweight country but at the same time a regional power like Turkey to push forward its
برای یک کشور میانه رو اما در این زمان یک قدرت منطقه‌ای مانند ترکیه برای پیشبرد اجنده‌هایش مهم است که حمایت ایالات متحده را در یک وقت بحرانی با خود داشته باشد. با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده انقره توقعات بلند نه روی موضوع سوریه بلکه در مورد مشارکت با واشنگتن دی سی را دارد.
در همین حال تحلیلگران استدلال می‌کنند که نفوذ روبر رشد ایران در منطقه می‌تواند که نکته مهمی دیگری در گفتگوهای وزیر خارجه ایالات متحده باشد. قرار است که روی روابط انقره با مسکو نیز در این ملاقات‌ها صحبت شود. در این اواخر نگرانی‌ها مبنی بر عملکرد حکومت ترکیه میان کشورهای متحد ناتو محسوس شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولیم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری ای ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تلاش‌های مشترک جهت دستیابی به صلح در افغانستان موافقه کردند. این دو رهبر در دیدار روز سه شنبه در مسکو همچنان روی راه اندازی برنامه های مشترک نفت و گاز توافق کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
رؤسای جمهوری روسیه و ایران پس از یک دیدار در قصر کرملین بیان داشتند که مسکو و تهران به همکاری های خود در مبارزه با تروریسم بین المللی ادامه خواهند داد.
برای ما مهم است تا به تحکیم همکاری خود مبنی بر مبارزه در برابر تروریسم بین‌المللی ادامه بدهیم. روسیه و ایران در برداشتن هر گام به خاطر ایجاد ثبات در سوریه و برچیدن گروه داعش و جبهه النصره همکار هستند.
نگرانی هایی که نسبت به سوریه، یمن و سایر کشورهای منطقه وجود داره و همچنین همکاری هایی که بین دو کشور در مبارزه با تروریسم وجود داشته و این مبارزه رو ما ادامه خواهیم داد تا پایان تحرکات تروریستی در کل منطقه.
در طول 6 سال بحران در سوریه مسکو و تهران از رئیس جمهور بشار الاسد حمایت کردند، اما با وجود این همه نزدیکی روابط، آرینا فدروفا تحلیلگر در اینستیتوت مطالعات شرق میگوید که ایران در تلاش تضمین همکاری روسیه در شرق میانه می باشد، منطقه ای که تهران در آن دوستان اندک دارد.
برای روحانی مهم است تا حمایت و پشتیبانی روسیه را به خاطر موقف مسکو در منطقه به دست آورد.
تحلیلگران می گویند که گرمی روابط مسکو با اسرائیل نیز سبب نگرانی تهران می باشد.
روسیه و ایران در کنار گذاشتن اختلافات خود بسیار خوبند، زیرا هدف کلیدی هر دو کاهش نفوذ غرب به خصوص نفوذ آمریکا در شرق میانه است. به دلیل ضرورت داشتن به یکدیگر فکر می کنم که در آینده نیز تهران و مسکو اختلافات خود را کنار خواهند گذاشت.
پس از فعال شدن اولین ریاکتور اتمی ساخت روسیه در ولایت بوشهر ایران، مذاکرات در مورد اعمار دو ریاکتور دیگر نیز میان مسکو و تهران جریان دارد. رهبران هر دو کشور روی راه اندازی برنامه‌های مشترک نفت و گاز نیز موافقه کرده اند.
دوستان عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری ای ساعت که در اینجا به پایان رسید. اما ما برنامه‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارم.